چشمش کمسو هست و به زور باید خود همین بیاره جلوی چشمش ببینه، این دیگه چیزی پشتش نمیبینه، کورش میکنه. فالبصیرو منها شاخص، کسی که بصیر است یعنی چشمش تیزبینه، از این دنیا خیره میشه به ماورایش، خوب نفوذ میکنه، ماورایش رو خوب میبینه. والاعمى الیها شاخص، اما آدمی که کوره چشمش رو میدوزه به خود همین دیگه ماورایش رو نمیبینه. والبصیر منها متزود والاعمى لها متزود، آدمی که بیناست از این دنیا توشه برمیدارد برای ما بعدش، اما آدمی که کوره سعی میکنه توشه برداره برای همینجا، چون جای دیگه نمیبینه، جای دیگه رو قبول نداره، توجه نداره، میگه عالم حقایق اونجاست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا این دنیا رو در مقابل آخرت نمیشه گفت زندگی، اصلا زندگی اونجاست. تو اینجا اومدی از اینجا توشهی برده، نگاه بکن به وسیله این دنیا توشه ها رو پیدا کن بردار برای اونجا. فالبصیرو منها متزود، از اینجا توشه برمیداره برای جای دیگری. والاعمى الیها متزود، آدم کور هرچی توشه هم هست میاره برای همینجا، و ناچار از همینجا برمیداره برای همینجا، جای دیگه ای که نیست، توشش هم برای همینجاست، او هرچی کار میکنه میخواد تو همین دنیا ازش استفاده کنه، زحمتی بکشه تا لذتی در همین دنیا ببره. اما آدمی که بصیر هست با نور ایمان و معرفت حقایق رو نگاه میکنه، اصلا برای این دنیا ارزشی قائل نیست، اینا فقط این ارزش وسیله‌ای و ابزاری قائله تا به وسیله این بتونه به آخرت برسه.
آره گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من، برداره لطف و کرم بار گناه از دوش من، بار گناه بر دوش من رفت از سر من هوش من، بردارد لطف و کرم بار گناه از دوش من. یا ربنا
یا ربنا
از ذکر یا ربم برگریه نیم شبم، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم، بر ذکر یارب یاربم برگریه نیم شبم، برهان ز رسوایی مرا هر لحظه در تاب و تبم.
یا ربنا
رفت از سر من هوش من، برداره لطف و کرم بار گناه از دوش من. یا ربنا
یا ربنا
پاکیزه کن قلب مرا از لبس اسیان، ربنا پاکیزه کن قلب مرا از لبس اسیان، ربنا آهنگ رحمت را بخوان در گوش من. یا ربنا
یا ربنا یا ربنا. حب دنیا از دیدگاه روایات موضوع سخنان آیت الله مصباحی از در برنامه زمزمه‌های معرفت بود.
تکرار این برنامه ساعت 13:10 در بخش اسکوهی برنامه های امروز تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهد شد. دعوت میکنم از شما عزیزان که همراه باشید با داستان هفته و داستان در انتظار شهادت رو به مدت 28 دقیقه بشنوید.
داستان هفته.
به نام خدای بزرگ و مهربان، دوستان خوب شنونده سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته در خدمت شما خوبان باشم. در هفته بسیج قرار داریم، به همین مناسبت این هفته میخوایم داستانی از زندگی بسیجی شهید حاجی عبدالله کلهر براتون تعریف کنیم. داستانی به نام در انتظار شهادت. لطفاً بشنوید. کنار نخلای سوخته و از کمر شکسته حاجی عبدالله کلهر تفنگ به دوش ایستاده بود و خیره به آسمون نگاه می کرد. شونه هاش طوری خمیده بود که انگار همه شهدای شلمچه و کربلای پنجو به پشت گرفته بود. از صبح به 1001 بهونه منو به عقب و قرارگاه فرستاده بود. تو همه مدتی که از اون جدا بودم نگران بودم که خدای نکرده اتفاقی براش بیفته. خواب یکی از بچه ها بیشتر از همه آشفتم کرده بود. اون توی خواب دیده بود که شهید مهدی شرع پسند حاجی عبدالله با خودش برده. وقتی به قرارگاه رسیدم از فرصت استفاده کردم و پیش حاج علی فضلی رفتم و گفتم حاجی یک کاری بکنید حاجی عبدالله بیاد عقب. حاج علی گفت چی کار کنم بابا جون، هر کاری میکنم نمیاد. گفتم خط خیلی خطرناکه حاجی، باید به یه بهونه بیاریدش عقب. حاج علی گفت از صبح تا حالا چند بار پیغام دادم که برای جلسه بیاد ولی هنوز خبری نشده. برو بگو جلسه ای تو قرارگاهه که باید اونم باشه، بگو حتما خودشو برسونه. از قرارگاه که بیرون زدم پام رو پدال گاز بود تا خود خط. دلشوره عجیبی اذیتم می کرد. حس می کردم موقعی که به خط برسم حاجی دیگه اونجا نیست. وقتی تو خط اونو سالم دیدم به طرفش دویدم و نفس زنان گفتم. حاج علی فضلی گفت تو قرارگاه جلسه دارن، حتما شما هم باید باشین. حاج عبدالله آه بلندی کشید و گفت
با این جلسه ها کاری درست نمیشه. گفتم حاج علی گفت به شما بگم حتما برین جلسه. بیون که جوابی بده به طرف خاکریزا رفت. از اینکه نتونسته بودم راضیش کنم بغض کردم. نیم ساعت بعد به طرف نخلستانهای دویجی حرکت کردیم. عبدالله میخواست از محورهای تحت فرماندهی بازدید کنه. باز همون حس صبح وجودمو پر کرده بود. هر لحظه در انتظار حادثه‌ای بودم. قلبم به شدت میزد. با صدای هر انفجار پا روی پدال ترمز میذاشتم. حاجی با تعجب نگام میکرد و بعد باز به بیرون خیره میموند. تمام طول راه و طوری تو خودش فرو رفته بود که انگار اصلاً کسی کنارش نبود. سکوتش ترسم و چند برابر کرده بود. مونده بودم چی توی اون سکوت میتونست باشه که اونقدر حاجیو به خودش مشغول کرده بود. چند بار خواستم دهن باز کنم و چیزی بگم ولی انگار چفتی به دهنم زده بودن. توی نخلسون برخلاف همیشه تنها به راه افتاد. چند جا نزدیک چاله های انفجاری نشست و به اونا زل زد. نگاه شبیه آدم داغ دیده‌ای بود که عزیزشو اونجا از دست داده باشه. اون حالتش منو یاد روزی انداخت که رسول بسیجی 16 ساله از نیروهای حاجی شهید شده بود. روزی که رسول شهید شد حاجی سر اونو در آغوش گرفته بود و نجوا می کرد. هیچ وقت حاجیو اونقدر پریشون و گریون ندیده بودم. انگار که چیزی گم کرده باشه دوروبرش نگاه کرد و گفت خیلی ها رو از دست دادیم. چند قدم جلو رفتم و بعد زل زدم به جایی که حاجی عبدالله ایستاده بود. حاجی گفت یعنی میتونستیم کاری بکنیم؟ گفتم شما هر کاری که تونستین کردین. بچه ها از شما راضی هن. چرا خودتون اینقدر عذاب میدین؟ باید چند روزی به خودتون استراحت بدین حاجی. حاج عبدالله گفت استراحت؟ تو این موقعیت الان بچه ها بیشتر به من احتیاج دارن. باید کنارشون باشم. برای استراحت وقت زیاده. باز حاجی رفته بود تو فکر. انگار اصلاً با کلمه استراحت آشنایی نداشت. راست می گفت، حضور اون تو خط باعث دلگرمی نیروها می شد. روز قبل تو شلمچه اونقدر آتیش دشمن سنگین بود که از ترس زبونم بند اومده بود. نمی دونستم چی کار کنم. تو همون لحظه حاجی عبدالله و یکی از بچه ها رو دیدم که جلوتر از بقیه تو خط مقدم نشسته بودن. زود وسایلمو برداشتم و خودمو به اونا رسوندم و پشت سر حاجی عبدالله نشستم. حاجی با دیدن من گفت اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی اینجا نشستی؟ گفتم هیچی حاجی. حاجی عبدالله حرفمو قطع کرد و گفت بلند شو برو عقب، اینجا خطرناکه. گفتم شما که اینجایین، نمیذارین تیر به من بخوره. چیزی نگفت و به حرفم خندید. روز وحشتناکی رو گذروندیم. عراقی‌ها گلوله و خمپاره‌هاشون رو مثل نخل و نبات رو سرمون می پاشیدن. از نخلستان بیرون اومدیم و حرکت کردیم. خمپارهای دشمن هر چند دقیقه یه بار جاده خاکی رو می کوبیدن. گرد و غبار و دود جلوی دیدمون رو گرفته بود. جاده تبدیل به یه خرابه شده بود. به خط مقدم که رسیدیم حاجی پیاده شد و توی خط به راه افتاد. خط زیر گلوله‌های مستقیم دشمن بود. حاجی بی توجه به گلوله‌ها انگار که زیر بارون باشه گاه پاتون می‌کرد و گاهی آروم قدم بر می‌داشت. اگه کس دیگه‌ای جز حاجی عبدالله بود جلوش می‌ایستادم و نمی‌ذاشتم به راهش ادامه بده. خمیده تو کانال دنبالش دویدم. طوری عرق میختم که انگار زیر دوش ایستاده بودم. حاجی هر چند وقت نگاهی به من مینداخت و میگفت خودتو اذیت نکن. من حالا کار دارم. باید اوضاع خوب بررسی کنم. نیروها احتیاج به تقویت روحیه دارن. بعضیان باید برن مرخصی. گفتم تو این موقعیت؟ حاجی گفت بله، خیلی ها هستن که مرخصیشون عقب افتاده. نباید خانواده هاشون چشم انتظار باشن. انتظار سخته. میخواستم دهن باز کنم و بگم پس خانواده خودتون چی؟ که یاد حرفی که زده بود افتادم. حاجی چند وقت پیش بهم گفته بود امروز روز کاره. هر وقت این کارا تموم شد اون وقت به خونه و خونواده هم بیشتر می رسیم. امام فرمودن جنگ در رأس اموره. منم سعی می کنم به فرمان امام عمل کنم. حاجی حتی موقع تولد اولین فرزندشم تو جبهه بود. یکی از بچه ها می گفت وقتی خونوادهش خواسته بود بچه را به اون نشون بده قبول نکرده و گفته بود نه. این کار رو نکنید. نمی تونم زیاد بمونم. اگه بچه رو نشونم بدین میترسم مهر پدر و فرزندی مانع از این بشه که به جبهه برگردم. بذارین اونو نبینم تا راحت تر بتونم دل بکنم. خسته شده بودم. توی یکی از کانالا نشستم و رفتن حاجی عبدالله تماشا کردم. میدونستم تا کاراشو انجام نده بر نمی گرده. هوا لحظه به لحظه تاریکتر می شد و من در انتظار برگشت حاجی دقیق شماری می کردم. قدرت آتیش هر دو طرف تقریبا برابر بود و با شدت ادامه داشت. یه لحظه فکر کردم نکنه حاجی شهید شده باشه. با این فکر مثل برق گرفته ها از جا کنده شدم و در طول خط شروع به دویدن کردم. به همه جا و هر کس سر می زدم. قلبم دو دو می زد و گیج و منگ شده بودم. یه دفعه صدای حاجی از گیجی درم آورد. نگاه کردم داشت به سمتم می اومد. نفس راحتی کشیدم و روی زانوام نشستم. حاجی گفت چیه؟ چرا اینطوری نشستی؟ عرق سر و صورتم رو با دستمال گرفتم و با صدای خفه‌ای گفتم به فکر خودتون نیستین، حداقل به بچه ها رحم کنین. دلشون به بودن شما خوشه. وجود شما اونا رو آروم میکنه. حاجی لبخندی زد و گفت باید با یاد خدا آروم بشین. اونه که همه چیز و همه کس شماست. منم مثل شما بنده خدا. اینو گفت و همونجا به نماز ایستاد. نماز اول وقتش ترک نمی شد. سیل گلوله های بی هدف دشمن رو سرمون می بارید. خدا خدا می کردم حاجی توی دید دشمن قرار نگیره. بالاخره نمازش تموم شد و راه افتادیم. حاج عبدالله سر حالتر از صبح بود. از فرصت استفاده کردم و با خنده گفتم فرمونو بگیرم طرف قرارگاه. حاجی خیلی جدی گفت قرارگاه چی کار داری؟ شبانه نمیشه بچه ها و خط و تنها گذاشت. اگه تو میخوای میتونی بری. گفتم خط که آرومه، بیاین بریم قرارگاه. حاج علی فضلی کارتون داشت. اخمای حاجی تو هم رفت و محکمتر از قبل گفت تو کاری به این کارا نداشته باش. دیگه حرفی نزدم. نباید زیاد اصرار می کردم چون ممکن بود دستور بده تنهایی برگردم قرارگاه. رگه های صبحگاهی تو آسمون خط کشیده و سکوت عجیبی تو منطقه حاکم شده بود. انگار هیچ وقت جنگی تو کار نبوده. آروم از سنگر بیرون خزیدم و مثل مار با دست و پا جلو رفتم. حاج عبدالله رو به قبله نشسته بود. یه خاکریز مونده به اون سر جام نشستم. دیدن حاجی تو اون حال همیشه حالمو دگرگون میکرد. باد صدای زمزمه هاشو همه جا پخش میکرد و از کنار گوشم میگذروند. جملاتش شبیه جمله هایی بود که موقع زیارت شهدا تو بهشت زهرای تهران بهم گفته بود. جملاتش تو ذهنم تکرار شد. وقتی اینجا میام میبینم که چقدر حقیر و کوچیکم. افسوس میخورم و با خودم میگم ببین همه رفتن و تو هنوز هستی. با این فکر به حاجی نگاه کردم. از جا بلند شد و قامت بست. بلند شدم تا به اون اقتدا کنم. نماز تو اون سرزمین لذت خاصی داشت. حاج عبدالله دستی به صورتش کشید و کمی به فکر فرو رفت. بعد در حالی که به گوشه‌ای خیره شده بود گفت آماده باش تا نزدیکی‌های ظهر برگردیم قرارگاه. قبل از این که جواب بدم یه دفعه دو انفجار زمین لرزوند. چنگ انداختم به خاک ریز. حاجی ایستاده بود و به جایی که دود به آسمون لوله می شد نگاه می کرد. فریاد زدم حاجی بشین زمین، نکنه گرامونو گرفته باشن. حاجی گفت خیالت جمع، چیزی نمیشه. همینطور بی هدف شلیک کردن. حتما از چیزی ترسیدن. گفتم تو این وقت صبح؟ حاج عبدالله گفت ترس که وقت نمیشناسه پسر. عراقی ها همیشه در حال ترسن. به حاجی نگاه کردم. تو اون ساعت صبح چشماش می درخشید. طوری به اطرافش نگاه می کرد که انگار قرار بود دیگه اونجا رو نبینه. کمی که گذشت گفت پاشو، باید قبل از رفتن گشتی توی خط بزنیم. بیسیمچی ها رو هم خبر کن. دنبالش کشیده شدم. روی خاک ریزا و توی کانالا خط خون کشیده شده بود. سرخ سرخ. حاجی با احتیاط از کنار اونا رد شد و گفت این خونا خون پاکترین جوونای عالمه. مواظب باش پاروش نذاری. این جمله رو با بغض گفت و بعد چیزی رو زمزمه کرد که من نفهمیدم. صدای انفجار گلوله از دور و نزدیک شنیده می شد. حاجی، من و بیسیمچیا راه افتادیم. یکی از بالگردای خودی درست از بالای سرمون رد شد و گلوله‌های دشمن هجوم بردن طرفش. حاجی عبدالله دستشو به آسمون بلند کرد و فریاد کشید این چه کاریه میکنن؟ صداش تو صدای موتور و انفجار گلوله‌ها گم شد. گفتم شاید دنبال مجروحی چیزی اومده. حاجی عبدالله گفت
برای هر کاری که باشه باید خیلی مواظب باشن، نباید جون خودشونو بیت المالو به خطر بندازن.
اونقدر راه رفته بودیم که دیگه نای قدم برداشتن نداشتیم. حاجی عبدالله همینطور جلوتر از همه می رفت، چنان قبراق که انگار تازه شروع به بازرسی کرده بود. رو به اون کردم و گفتم حاجی چیزی به زور نمونده، بهتر قبل از اذان تو قرارگاه باشیم. حاجی نگاهی به آسمون و بعد به ساعتش انداخت و با خنده گفت خسته شدی؟ باشه بریم، برو ماشین رو روشن کن. باورم نمیشد. با خودم گفتم خدا رو شکر که بالاخره تصمیم گرفت به عقب برگرده. ماشین رو آماده کردم و منتظر موندم. بی دلیل دهنم خشک شده بود و استراب و دلهوره قلبم رو فشار میداد. تکیه دادم به ماشین. یه دفعه آسمون به خمپاره بسته شد، خاک تنوره کشید و دیواری از دود و گرد و غبار منطقه رو پوشوند. با صدای بلند حاجی عبدالله رو صدا زدم. حاجی در حالی که خون سرد قدم بر می داشت گفت
چه خبره؟ این که کار هر ساعت اوناست.
بی جواب به اون خیره شدم. دل تو دلم نبود. می ترسیدم تو همون چند لحظه آخر اتفاقی بیفته. حاجی به چند متری ماشین رسیده بود که کسی صداش زد. همه سر چرخوندیم سمت صدا. یکی از فرمانده ها بود. نمی شناختمش. با حاجی عبدالله دیده بوسی کرد و از عملیات پرسید. حاجی انگار که روبروی فرمانده ارشدش ایستاده باشه با احترام و شمرده شمرده حرف می زد. سوار ماشین شدم و سر روی فرمون گذاشتم. بیسیمچیا ساکت رو صندلی‌های عقب نشسته بودن. از توی آینه نگاهی به اونا انداختم و دوباره پیشونیم رو فرمون فشار دادم. شقیقه هام درد می کرد. با سوار شدن حاجی نفس بلندی کشیدم و با عجله ماشین رو روشن کردم. تازه را افتاده بودیم که گلوله های خمپاره و توپ با شدت شروع به باریدن کرد. به آسمون نگاه کردم. از دود سیاه شده بود. یه دفعه صوتی تیز و گوش خراش توی دل آسمون کشیده شد. منتظر صدای انفجار بودم که ماشین تکون شدیدی خورد و از زمین کنده شد. آتیش و دود در هم پیچید و به همه جای ماشین پنجه کشید و حاجی عبدالله روی زانوهای من افتاد. با همه وجود فریاد زدم. ترکش به سرش خورده بود. یه لحظه خون تن و پاهامو خیس کرد. نگاهی به پشت سرم کردم. همه ی بیسیمچیا شهید شده بودن. حاجی و آروم از ماشین بیرون کشیدم و گریه کنان به اطراف دویدم. وانت تویوتایی با سرعت به طرف ما می اومد. با دیدن من پارو ترمز گذاشت. فریاد زدم حاجی زنده است، قلبش میزنه، کمک کنیم برسونیمش بهداری. راننده کمک کرد و حاجی عبدالله تو ماشین گذاشتیم. تو ماشین سر حاجی و روی پاهام گذاشتم. خون از همه تنش سرازیر شده بود. گریه کردم و بوسیدمش. چشمشو باز نکرد، اما نفس می کشید.